اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى أمك فاطمة، وعلى أمتك معصومة، وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى، وعلى الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، وعلى الشهداء الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آبا گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، عمه جانشون فاطمه معصومه، ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا، سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین و یاران با وفایشون، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این گلزار و این حرم، امامزادگان این حرم، شهدای مدافع حرم، شهدای دفاع مقدس، صلوات محمدی خط کنید. خلاصه عرض دیشب ما در یک دقیقه این بود به عنایت الهی. جمله‌ای که امام حسین در ورود به سرزمین کربلا فرمودند، اعوذ بالله من الکرب والبلا، مربوط به همه حیات دنیوی است، چون دنیا مجموعه ای از کرب یعنی سختی است، بلا یعنی امتحان است. پس این جمله امام حسین و مدیریت اهل بیت و امام حسین در واقعه عاشورا میتواند الگوی قشنگی برای من و شما باشد برای مدیریت دنیامون. اشاره هم شد چه می شود که این سختی و این امتحان انجام وظیفه و تکلیف در این شرایط سخت و در این شرایط پر امتحان بشود احلا من الاصل. خلاصش کنم در یک کلمه، چه می شود که فدائیان امام حسین، رهروان راه امام حسین، باید از مرگ نترسن، باید آماده باشن، سینه‌شون رو آماده کنن برای آماج گلوله ها، حتی باید تیر خوردن، گلوله خوردن، شمشیر خوردن، نیزه خوردن براشون بشه شیرین تر از عسل. چه باوری لازم است؟ لذا من یه نگاهی میکردم تو تاریخ صحبت‌های امام حسین از مدینه به مکه، از مکه به کربلا، 12 مرتبه امام حسین روزه مرگ خوندن. خیلی عجیبه. در واقع ما میگیم آقا یک یگانی رو میخوان گزینش کنن، بسیج، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، نهادهای مختلف میخوان گزینش کنن، یه مواد گزینشی دارن. اصلی ترین ماده گزینشی سپاه ابی عبدالله نگاه طرف نسبت به مرگ بوده. وقتی میخوان حرکت کنن تو وصیت نامه شون دارن، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جید الفتاة. حضرت تشبیه خیلی زیبایی دارن، مرگ برای فرزند آدم اونقدر لازمشه، اونقدر زیبندشه، مثل گردنبند به گردن دختر جوان. خیلی تشبیه قشنگی ها. یعنی اگر کسی با انس با مرگ زندگی نکنه، 3 اتفاق بد براش میفته. 3 اتفاق بد. امام حسین پسر علی ابن ابی طالب علیهم السلام ها که فرمود والله انس پسر ابی طالب به مرگ از انس بچه به سینه مادر بیشتره. معناش این نیست که آرزوی مرگ بکنید، نه، آرزوی مرگ تو مکتب ما مکروهه، آرزوی مرگ نباید بکنید. معناش اینه آماده باشی برای جون دادن، نترسی. همون حرفی که امام بزرگوارمون فرزند عاشورا به ما فرمودن، مکتبی که شهادت دارد چی نداره؟ اسارت ندارد. مکتبی که شهادت دارد ترس نداره. در قاموس شهادت واژه ترس معنا نداره. شما تربیت شدگان دامن پیغمبر، دامن امیرالمؤمنین، دامن امام حسن، دامن امام حسین و اهل بیت، دامن روح الله، دامن حضرت آقا، کسانی میتونن پای این قصه واستن که از مرگ نترسن. من نمونه شو بگم. تربیت شده دامن رسول الله ابوذر غفاری است. ابوذر غفاری نترس بود. نترسیش برای چی بود؟ این زبانش خیلی نیش میزد. خلیفه سوم به ابوذر غفاری گفت ابوذر این زبون تو در میارم از تو دهانت، با قیچی تکه تکه میکنم. نمیترسی؟ تهدیدش کرد به قول ما. هر کس تو تاریخ زمین گیر شده، او سه تا عامل سه تا نتیجه رو میگم محضرتون، هر کس تو تاریخ زمین گیر شده علت اصلیش ترس بوده. ترس. لذا قرآن هم فرمود ما با ترس هم شما رو امتحانتون میکنیم، ولنبلونکم بشیء من الخوف. ترسه. ابوذر غفاری زبانش نیش میزند تا مغز استخوان خلافت رو میسوزونه. خلیفه بهش میگه تو نمیترسی؟ زبانتو در بیارم با قیچی تکه تکه کنم. جواب ابوذر رو ببینید چقدر قشنگه. گفت جناب خلیفه، تو وجود ابوذر، تو وجود ابوذر علت چه مرز میکنم؟ تو وجود ابوذر چنان ترس از خدا همه وجود منو فرا گرفته، جایی برای ترس از غیر خدا باقی نگذاشته. هر غلطی میخوای بکنی بکن. کسانی میتونن مقاومت کنن، پایداری کنن. ببینید زمان طاغوت، من یکی از تاریخ میگم، یکی از امروز. زمان طاغوت ما مبارزان قبل از انقلاب داشتیم. رژیم شاه و سواد گفته بود اولی که اومدن اگر دو تا کشیده میزنی ترس 10 تا کشیده رو بندازید تو دلشون. بعضیا ترسو بودن، هنوز کشیده اولو نخورده بودن اسم یارانشون رو لو میدادن برای که از دست سواک نجات پیدا کنن. من خواهش میکنم نسل جوان امروز، این کمیته ارزم به ضد شورشی که مال سواک بوده در میدان توپخانه تهران، میدان حضرت امام، موزه شده، اسمش موزه عبرته. من تقاضا میکنم اونجا برید یه بازدید بکنید. سلول مقام معظم رهبری، سلول شهید بهشتی، سلول شهید مطهری، سلول رجایی، سلول شهید لاجوردی، سلول شهیدان مختلفی که قبل از انقلاب شکنجه شدن، فقط تصویرشها. بعد احساستون رو خودتون برای خودتون یه جایی یادداشت کنید. حضرت عباسی تصویر شکنجه ها رو آدم میبینه بدنش میلرزه. تصویر شکنجه ها. زنان مقاومی که اونجا شکنجه شدن، مردانی که اونجا شکنجه شدن، شهید اندرزگو، شهیدان مختلفی که اونجا شکنجه شدن. من تقاضام اینه یه نصف روز وقت بذارن بزرگترها، دست کوچکترها رو هم بگیرن، خواهر و برادر. به خدا میارزه وقتی آدم میره اینا رو اینجوری نگاه میکنه، اینا کی بودن، چی بودن؟ بعد احلا من الاصل رو میفهمید. سواکیه صورت حضرت آقا رو خشک میتراشه، صورت حضرت آقا رو خشک میتراشه. خیلی سخته، خیلی میسوزه، اذیت میشه. بعد آینه میگیره می جلوش ببین سید صورتت چجوری شده؟ ایشون میگه آخه چند وقت بود پوست صورتمو ندیده بودم. یعنی احلا منال بگی اصلا. تو هر غلطی میخوای بکنی بکن. میخوای منو بترسونی؟ یکی از مبارزین، چون مسئله‌ای که میخوام عرض بکنم مسئله خاصیه، اسمشو نمیبرم، الان زندهه، میگه منو داشتن کتکم میزدن، بهانه‌شون این بود تو یک سلول صدای زنی رو کتک میزدن صدای جیغش بلند بشه، به من گفتن زنتو گرفتیم، اگه با ما همکاری نکنی چه میکنیم و چه میکنیم. شما الان تصور کنید چه احساسی دستتون میده، شما تصور کنید الان دست اون بیناموس ها و بیدین هایی که هیچی حالیشون نبود، میگه فقط یک لحظه گفتم خدایا، جمله‌ای که حضرت عبدالمطلب فرموده بود، خدایا من از دین تو دفاع میکنم، تو از ناموس من دفاع کن. میگه بهشون گفتم هر غلطی میخواد بکنی بکنی، دهن من باز نمیشه، اسم کسی رو لو نمیدم. یعنی اهلا من الاصل. از این خبر شکننده تر، دردناکتر برای مبارز شاید نباشه. ما کسانی رو میخواهیم زیر خیمه امام حسین برای یاری فرزند امام حسین مهدی فاطمه و برای یاری نائبش که ترس تو وجودشون نباشه. هرچی دشمن دوز شکنجه رو ببره بالا، دوز ترس رو ببره بالا، دوز تهدید رو ببره بالا، یاران آشورایی وجود نازنین حجت ابن الحسن المهدی بگن آقا هرچی شکنجه بلدی انجام بده. شکنجهگر شهید رجایی گفت هرچی شکنجه بلد بودم روی آدم انجام دادم، رفتم به رئیسم گفتم بابا این منو کلافه کرده، یه چیز دیگه یادم بدید من صدای ناله اینو در بیارم. یعنی اهلا من الاصل. آقا یه کشیده میزنن زیر گوش آدم دو طور میچرخه تا دو سه روز یکم گوشش درد میکنه، صورتش درد میکنه، حس داره برای خودش، با آتش سیگار پشت اینها رو علامت گذاری میکردن، به قول ما یادگاری مینوشتن، ولی اینا یک جوری نشون دادن اهلا من الاصل. چرا؟ چون ترس از مرگ تو وجودشون نبوده، ترس از مرگ تو وجودشون نبود. تربیت شده های پیغمبر هم همینجوری بودن. شما راجب سمیه و یاسر، اولین شهدای صدر اسلام، پدر و مادر عمار یاسر، چجوری شهید کردن سمیه رو؟ یک زنه، تازه مسلمان شده، هنوز آموزش هایی هم ندیده، ولی پیغمبر یه جمله بهش فرمودن اگر از خدا بترسی از هیچ چی نمیترسی. آخرش که انجام مرگ دیگه، بالاتر از مرگ که نیست که. به ما یاد دادن اینجوری باید بگه مبارز حسینی فی سبیل الله، مجاهد فی سبیل الله، مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. یعنی اهلا من الاصل. سمیه رو چجوری به شهادت رسوندن؟ اربابش، اون قلم و کفار و مشرکین، دوتا اسب آوردن، پاهای سمیه رو یکی بستن به این اسب، یکی بستن به اون اسب، دوتا اسب رو در جهت مخالف رم دادن، بدن سمیه از وسط نصف شد. تا آخرین لحظه ای جمله رو میگفت، کسی که از مرگ نترسه اهلا من الاصلش این میشه، تا آخرین لحظه میگفت احد محمد. یعنی اهلا من الاصل. دارین تکه تکم میکنید ولی برای من شیرین تر از اصله. چرا؟ چون شما نمیدونید من دارم چه حسی دارم، با کی دارم معامله میکنم، با کجا دارم معامله میکنم، چی داره گیرم میاد، چی داره گیرم میاد. سادش کنم، گاهی وقتا ما تو میادین ورزشی خیلی ساده 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 شه، در حد خیلی پایینه، گاهی وقتا پای تلویزیون میشینیم میگیم چی به اینا میدن که اینجوری داره تو سرما و گرما بارون و اینها داره میدوه، لگد میخوره میدوه، این وزنه بی سنگینی رو بر میداره، این کشتی به این سختی رو داره مقاومت میکنه، چی بهش میدن؟ میگم وسط اون گیر و دار نگاهش میفته به اون جام طلا، اون جام طلا رو که داره نگاه میکنه حس قشنگی بهش دست میده. یکم شبیه، اصلا به گرد اهلا من الاصل نمیرسه، یکم شبیه اونه. حالا باورها چیست؟ اول اون سه تا مشکل رو عرض بکنم تا وارد باورها بشیم. هر کس از مرگ بترسد، یعنی از دشمن بترسد، یعنی از انجام تکلیف بترسد، یعنی از مقاومت بترسد، سه تا گرفتاری سراغش میاد. یک، روایات ما میگوید، یک، اولا ذلیل در برابر نفسش میشه. ذلیل در برابر نفسش میشه. نفس خیلی قدر قدرته، وقتی ترسیدی ذلیلت میکنه، بعد میگه هر چی من گفتم تو باید بگی چش. تو از مرگ میترسی، چون نفس و شیطان وعده حیات میده، دروغ ها، وعده حیات میده. بگذارید داستان قرآنی رو اینجا اشاره بکنم، هم تو سوره آل عمران هم تو سوره طه. تو سوره آل عمران اول سوره هست، آیات حدود 10 تا 27. تو سوره طه از آیات 120 تا حدود 130. تقاضا میکنم عزیزان خودم مراجعه کنن. شیطان، این مربوط به ترس نیستا، ولی شیطان رگ خواب حضرت آدم رو پیدا کرد که اومد نفوذ کرد. ابلیس وقتی خدا حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما رو نهی کرد از خوردن اون درخت، ابلیس آمد چیکار کرد؟ ابلیس آمد، تو هر دو جای قرآن اومده، ابلیس آمد گفت که آدم، این درختی که خدا گفته نخور شجره خلده. از این روایت چم بگم شیرینه. حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام به خدا عرض کرد، خدا آرزوم اینه بابا بزرگمون حضرت آدم رو ببینم. خدا هم به یک طریقی حضرت آدم ابوالبشر رو به حضرت موسی تو کوه طور نشونش داد. حضرت موسی با تندی، با تشر به حضرت آدم عرض کرد چرا از او درخت خوردی؟ ما رو بیچاره کردی، درخت نمیخوردی ما تو بهش بودی، چرا خوردی؟ حضرت آدم، خیلی قشنگ روایت، حضرت آدم فرمودن اولا با بابا بزرگت درست صحبت کن، من بابا بزرگت هایم، درست صحبت کن، عصبانی چرا میشی؟ حضرت آدم جد هممونه. ثانیان ای ثانیان نشونه زیادی گوش بدیدا، شیطان برای که سر منو کلا بگذاره از سه تا ویژگی استفاده کرد. سه تا نکته تو کار شیطان بود که تو کار همه شیاطین هم هست. امروز هم شیاطینی سه تا نکته رو دارن، چون خانواده شیطانن. یک، این خیلی دقت میخواد، یادداشت کردنیه. اولین کاری که شیطان کرد، دست گذاشت رو اصلی ترین نیاز من، چون شیطان فوق تخصص نیازشناسیه. اولین نیاز انسان چیه؟ جاودانگی. اولین نیاز انسان جاودانگیه. شیطان دست گذاشت روی نیاز من، به حضرت آدم گفت این درختی که خدا گفته نخور درخت جاودانگیه، شجره خلده. همه شیاطین از این استفاده کردن. ابن زیاد آمد به مردم کوفه گفت اگر با حسین باشید عمرتون کم میشه، از حسین دل ببرید، با یزید باشید اجازه میدم زنده باشید. یعنی حیات بیشتر که نتیجهش ترس از مرگ. حیات بیشتر شگرد شیطانه، وعده میده. ولی حضرت آدم از این جمله، از این نکته غفلت کرد. خود قرآن میگه فعصا آدم ربه فغوا، از این نکته غفلت کرد که مگر شیطان خودش جاودانه ای که میخواد جاودانگی به کسی بده؟ جاودانگی مال کیه بگید؟ فقط خدا. کل من علیها فان، فقط خداست که باقیست، بقیه همه رفتنی هم. شیطون دست گذاشت رو نیاز. امروز هم شیطونک ها میخوان جوون رو گولش بزنن، دست میذارن رو نیازش. چی میخواد؟ شخصیت میخواد، محبوبیت میخواد، ارضای شهوت میخواد، پولدار شدن میخواد. دست میذاره رو نیازش، آدرس غلط میده. دست میذاره رو نیازش، آدرس غلط میده. شیطان بزرگم دست میذاره رو نیاز ملت ها، دست گذاشته رو نیاز ملت ها. مگه شما آزادی نمیخواید؟ مگه شما رونق اقتصادی نمیخواید؟ مگه شما حل مشکلات نمیخواید؟ راست میگه، اینا نیازهای ملت هاست، کشور هاست، دولت هاست، ولی آدرس غلط میده. عجب امنیتی برای مردم عراق آورده شیطان بزرگ، عجب امنیتی برای افغانستان آورده، عجب امنیتی برای سازمان آزادی بخش فلسطین آورده، عجب وعده هاش. قرآن قشنگ میگه به وعده های شیطان دقت کنید، همش دروغه. حضرت آدم فرمود موسی، شیطان دست گذاشت رو نیاز من، آدرس غلطی داد، آدرس قلابی داد. دو، شیطان فوق تخصص ظاهر سازیه، انی لکما لمن الناصحین، اونجا هم ظاهرش قشنگ درست کرد. در طول تاریخ شما ببینید تمام دشمنان اهل بیت اولین کاری که کردن عنوان امیرالمؤمنین رو سرقت کردن. عنوان امیرالمؤمنین خیلی عنوان ظاهر قشنگی داره، عنوان امیرالمؤمنین، عنوان خلیفه رسول الله، عنوان خلیفه مسلمین رو برای خودشون سرقت کردن، خیلی ظاهر قشنگی داره. سومین کاری که شیطان کرد، حضرت آدم میفرماید توی این روایت، شیطان فوق تخصص سوء استفاده از واسطه های ارزشیه و قاسمهما، قسم خورد. قسم یه واسطه، الان یه نفر یه قسم میخوره ما دروغشو باور میکنیم. باز جاتون خالی میخوام اشاره به مکه بکنم، شما یه آرزوی مکه بکنید انشاءالله تو جوانی نصیب همتون بشه. به بعضی از حاجی ها عرض میکردم خدا نکنه اگه حج اثر خودشو نگذاره، اگر حج ما رو عوضمون نکنه، به قول قدیمی ها انشالله یه حرف درست نباشه، تازه حالا حاج آقا شدید، حاج خانم شدید، دروغتون رو مردم باور میکنن. میگی به مکهی که رفتم، یه واسطه ارزشیه دیگه، به همون کعبهی که طواف کردم. روز قدیمی ها میگفتن انشالله اشتباه باشه، میگفتن بعضی ها مار میرن مکه چی برمیگردن؟ افعی برمیگردن، چون واسطه ارزشی گیرش اومده. شیطان اینه، همش برای این که دو روز بیشتر زنده بمونه، همش برای این که ترس از مرگ داره. چی داشتم میگفتم؟ اولین کاری که وقتی ما از مرگ بترسیم، اسیر و ذلیل نفس امارمون میشیم. یک. دو، اسیر و ذلیل دشمن میشیم. دشمن ما رو اسیرمون میکنه، ذلیلمون میکنه. ابن زیاد وقتی به مردم کوفه گفت اگر میخواید زنده بمونید خونه هاتون رو سرتون خراب نکنم، باید دست از حسین بردارید. همشون گفتن دست از حسین برداشتیم الا یک عده کمی که آمدن کمک امام حسین. بعد رفتن جلوتر، ابن زیاد حالا به خر مراد سوار شد، ول نمیکنه که، ول نمیکنه. شما ببینید درست حرف مقام معظم رهبری. امروز حضرت آقا فرمودن یک مطلب رو شما به حرف شیطان بکنید ولتون نمیکنه، میاد رو مطلب دوم، میاد رو مطلب سوم. شما فکر کردید انرژی هسته‌ای رو باهاش حل کردید بقیه رو ول میکنه، مذاکره کردید؟ نه، بعد میاد رو قصه موشکیتون، بعد میاد رو حقوق بشرتون، بعد میاد رو قوانین اسلامتون، بعد میاد رو اصل ولایت فقیهتون، ولتون که نمیکنه که. شگرد شیطانه، شگرد شیطانه. ابن زیاد اومد مرحله جلو، گفت نه اینجوری فایده نداره، فقط دست کشیدن از امام حسین به درد نمیخوره، باید بیاید سپاه یزید، سپاه عمرستان. گفتن امکانات نداریم، به یک نقل 120 هزار نفر آورد کربلا، یه نقل تو تاریخ 30,000 نفر بیشتر بودن، 120,000 نفر. عمر سعد از کربلا برای ابن زیاد نامه نوشت، ببخشید من تعبیر اینا رو میگم، مرد حسابی من نون اینا رو ندارم بدم. اعلام کرد تو کوفه همه انبارای خرما درش باز بشه. بعدم به مردم گفت میخواید برید کربلا تو سپاه عمر سعد قرار بگیرید، اونجا هتل هیلتون نیست، اونجا جای خوشگذرانی نیست، نون آب وجود نداره، هر کدومتون به اندازه یه سپر از این انبارای خرما بردارید برید کربلا که یه هفته که تو کربلا هستید از گرسنگی نمیرید. اینجور ذلیلشون میکنه، کسی از مرگ بترسه ذلیلش میکنه. ما تو دوران جنگ داشتیم، اسم نمیبرم، حتی عمامه به سر داشتیم، غیر عمامه به سر داشتیم، از مرگ ترسیدن، پناهنده صدام شدن. شما ببینید الان منافقین چه وضعی دارن، از مرگ ترسیدن، پناهنده شدن، پناهنده شدن. اینقدر ذلیلشون کردن اینا رو. مرگ به ترسی ذلیل نفس میشی یک، ذلیل دشمن میشی دو. عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر و امام حسین سه نفری بودن که یزید نامه داده بود به والی مدینه از اینها بیعت بگیر. خواهد امام حسین که نتونست گفت اصلیش هم اینه، رفت سراغ عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر گذاشت در رفت، گفت برام شبهناکه، خیلی جالبه، برام شبهناکه، پسر خلیفه، برام شبهناکه، نمیتونم بیعت بکنم.
تونست از گیر والی مدینه فرار بکنه، از گیر بیعت یزید فرار کرد، مخفی بود تا حجاج ابن یوسف ثقفی آمد. حجاج ابن یوسف ثقفی دیگه توی عراق وانستاد، اومد تو مدینه و قرار بر این بود که هر کس با حجاج بیعت نکرد تکه تکش کنه بکشش. خبر به عبدالله ابن عمر رسید، ترس از مرگ ببین چه کارش کرد. اومد شبانه پشت خیمه حجاج، گفت اومدم با امیرالمؤمنین حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کنم. گفتن شب حجاج تو رخت خوابه، برو فردا صبح بیا. روایت پیغمبر خون، گفت پیغمبر فرموده اگر کسی بمیرد امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی از دنیا رفته. مگر من اگر امشب بمیرم و با امیرالمؤمنین حجاج بیعت نکنم چی جواب خدا رو بدم؟ ببین ترس تا کجا آدمو میکشونه. رفتن به حجاج گفتن این مرتکه ول نمی کنه، میخواد با تو بیعت کنه. گفت دستم که بنده، پاشو از زیر لحاف بیرون داد، گفت با پای من بیعت کن. کسی که بترسه خدا اینجوری ذلیلش میکنه. عبدالله ابن عمر با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کرد، دستش بند بود و گفت خدا رو شکر میکنم که نمردم، با پای امیرالمؤمنین حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کردم، برای که دو روز زنده بمانه، برای که دو روز زنده بمانه. انصافا وقتی آدم نگاه میکنه تو تاریخ چقدر مسئله روشنه، چقدر مسئله واضحه. اگر میخواهید اعوذ بالله من الکرب و البلایی که امام حسین فرمودن، تو تمام مسیر زندگی به من و شما یک نیرویی بدهد، یک قوتی بدهد که سخت‌ترین تکلیف را نه تنها دور نشیم که مشتاقش باشیم و برای انجام تکلیف چنان استقامت و پایداری کنیم که اگر ما رو قطعه کردن بگیم احلا من الاصل. سه تا باور باید تو زندگی من و شما رشد بکنه، سه تا باور باید تو وجود من و شما رشد بکنه. من اسم این باورها رو گذاشتم باورهای شیرین ساز تکالیف. تکلیف سخته. اصلا اسم تکلیف یعنی کلفت آور. انجام واجبات سخته، ترک محرمات سخته، نماز سخته، روزه سخته، خمس و زکات سخته، حج و جهاد سخته. یکی تو منای مقدار اذیت شده بود، گم کرده بود، بعد آمده بود گفته بود خدای مگه من چیکارت کردم اینجور منو اذیتم میکنی؟ سخته، واقعا سخته. جهاد سخته، هر کی میخواد سختی جهاد رو بشنوه فقط از زبان رزمنده ها نشنوه. رزمنده ها سختی جهاد رو تو میدان جنگ دیدن و چشیدن اومدن بیرون. هر کی میخواد سختی جهاد رو بشنوه بفهمه، از زبان جانبازا بره بفهمه. جانبازی که 30 سال رو تخت رو به دهن خوابیده، جانبازی که 25 سال 30 سال نفس میکشه از حلقومش انگار آتیش بیرون میاد، جانبازی که جفت دست نداره، جفت چشم نداره، جفت پا نداره، از او بپرسه، از خانواده جانباز بپرسه، او به شما میگه سختی یعنی چه. او به شما میگه. من همسر جانباز دیدم که جانباز اعصاب و روان بوده، یه مقدار داروهاش که جا به جا میشه باید یه سری رو به دیوار بکوبه، یه سری رو بگیره بزنه. میرن میگیرنش که سر خودشو نزنه، خانمش میگه من موهامو میبرم جلو، موهای منو دور دستش بچرخونه سر منو بزنه. میگه تک تک موهای منو حاج آقا کسی دست بزنه درد میگیره. میگم اذیت نیستی؟ میگه نه دارم کیف میکنم. احلا و من الاصل، یک لحظه گله نکرد. میگه گاهی وقتا که من یه ذره دیگه خیلی فشار میاد، دخترم میاد موهاشو میگیره جلو دست باباش. به دخترش میگم تو اذیت نمیشی؟ میگه نه آجا. او باورها تو وجودشونه، او باورها تو وجودشونه، او باورهایی که توی قلب سمیه بود، باورهایی که تو قرآن هی میگه آمنو آمنو آمنو. تازه آمنو بشی بعد میشه عمل صالح. عمل صالح همون عملی است که با شیرینی انجام میدی تکلیف رو، که قرآن میگه ولعمل الصالح یرفعه. بعد حالا تواصل بالحق، دیگران رو هم توصیه میکنی این راه خیلی شیرینه، این راه خیلی چشیدنیه. و من همینجا عرض میکنم این سه تا باوری که انشالله از فردا شب محضرتون میگم سه تا مرحله داره. یه وقت هست ما باور رو میگم شما میشنوید، این مرحله‌ایه. من باور رو میگم شما میشنوید، آثارش رو میگیم، برکاتش رو میگیم و معمولا تو منبرها تا حالا اینجوری گفته شده. یه وقت نه، یکم میریم جلوتر، یکم انشالله قابلیت هممون بیشتر باشه بریم جلوتر. من آثار و برکات و اون باور رو خدا توفیقم بده نشون بدم شما میبینید. و از قدیم گفتن شنیدن کی بود ماننده دیدن. اما خدا کند من خیلی توسل کردم، باور کنید هم کنار حرم پیغمبر توسل کردم که توی مجلس بتونم یه اتفاق بیفته، هم کنار خانه خدا، هم عرض کردم دیروز تو حرم امام رضا از امام رضا التماس کردم خواستم مرحله سوم اتفاق بیفته همتون دیگه مست صحبای امام حسین میشید، من بتونم بگم آی مردم ما چشیدیم شما هم بیاید بچشید. اگر شنیدن کی بود ماننده دیدن، باید بگیم چشیدن کی بود ماننده دیدن و شنیدن. و به خدا هر کس بچشه دیگه دست به گناه نمیزنه، دیگه دست به دیگه از هیچ چی نمیترسه، از هیچ چی نمیترسه، چون یه چیزی بهش چشوندن، یه چیزی رو بهش دادن. چرا یاران امام حسین برای شهادت از هم سبقت میگرفتن؟ اینا بین دو انگشت امام حسین هم شنیدن، هم دیدن، هم چشیدن. و اگر من و شما به این نقطه برسیم، به خدا تیکه تیکه شدنم برامون میشه اهلا منن اصل. حالا خدا توفیق بده این ستا باور رو اینجوری بیان بکنیم انشاءالله. خدا توفیق بیان به حقیر بدهد، توفیق فهم و عمل و چشیدن به هممون عنایت بفرماید. یه صلوات بفرست. والله اگر ای باورها رو نداشته باشیم، هر کس باشیم میشیم ترسو. ترسو که شدیم نه تنها رهبر امروز، که امام زمان رو هم تنها میگذاریم. ترسوها تنها گذاشتن امام زمان رو. ای جمله امام حسین ها، الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون. تو امتحان دیندارا کم میشن چون میترسن، چون میترسن. ولی اگر نترسیدن تا آخر امتحان میرن. یه خاطره از شهید کربلای پنج بگم و عرض امشبم تمام. یه معبری بود، یه اسد کریمی داشتیم، خیلی معرکه بود، خدا بر درجاتش بیفزاید، اخویش هم شهید شده بود. میرفت بچه ها که این معبر رو میرفتن، هر کسی معبر رو رفت برای شناسایی بر نگشت. رفقا به خدا سخته، تصورش هم سخته، تاریک یه معبر رفته شناسایی بر نگشته، نفر دوم بر نگشت، نفر سوم بر نگشت. کریم گفت من میرم فقط به یه شرط. گفتن چه شرطی؟ سید کریم گفت من میرم به شرطی که به پام تناب ببندید. گفتم پس تو هم ترسیدی ها؟ یعنی میخواد هر وقت دیدی خیلی هوا پسه یه تکون بدی تناب رو بکشونیم عقب؟ اگرم مجروح بودی؟ گفت نه بابا از هیچ چیش نمیترسم. گفتم پس تناب برای چی میخوای؟ یه مسیر طولانی رو تناب تهیه کردن. گفت فقط من میدونم تو ایران یا مجروح میشم میفتم دیگه نمیفهمم، یا شهید میشم. میخوام اطلاعاتی که جمع کردم دست دشمن نیفته. شما وقتی دیدی تناب از حرکت افتاد، یه مدت واستادی دیدی تناب کاملا از حرکت افتاده، فهمیدید که من افتادم. این جنازه رو بکشید اطلاعات دست دشمن نیفته. و اتفاقا او شب رفت خیلی هم قشنگ شناسایی کرد و اطلاعات هم آورد و برگشت، شهید نشد. فردای اون روز شهید شد. من رفتم بالا سر جنازه‌اش، قد قشنگ آرمیده بود. گفتم خیلی نترسی، 19 سالش بود مردم، خیلی نترس بودی بچه، خیلی نترس بود. از این شهدا بخوایم توسل کنیم. کنار چند هزار شهید اینجا نشستیم، حضرت آقا یار نترس میخوان. یار نترس باشی تو هر جای مملکت باشی نمیترسی، یار ترسو باشی تو هر پستی هم قرار بگیری آبرو پستو میبری، آبرو نظام اسلامی رو میبری، آبرو جمهوری اسلامی رو میبری. خدایا به آبروی شهدا، به نترسی شهدا، این همه تو قرآن میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا ترس ندارن، حزن هم ندارن. ان لا تخافوا ولا تحزنوا، اصلا ترس ندارن. حالا اون باورها چیه؟ انشاءالله خدا توفیق بدهد، حیات بدهد، بیان بدهد، اخلاص بدهد، بتونیم فردا شب محضر شما خوبان تقدیم بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. کاروان رسید مردم به کربلا، چند قدمی کربلاست کاروان، فردا میرسن به این سرزمین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. نزدیک کربلا که رسیدن، ابی عبدالله یه لحظه چشمان مبارکشون رو هم گذاشتن، به تعبیر ما یه چرتی، تا چشماشون رو باز کردن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. شاهزاده علی اکبر دلبند بابا، نور چشم بابا، قوت قلب بابا، صدا زد بابا این کلمه رو برای چی به کار بردید؟ این کلمه برای یاد مرگ بابا. فرمودن عزیز دلم علی جان، همین که چشمامو رو هم گذاشتم هاتفی ندا میدادی کاروان داره میره، اجل داره منزل به منزل دنبالش میره. یعنی بابا عاقبت هممون مرگه. علی اکبر میگه چقدر قشنگ احلا من العسل و با این بیان فرمود. بابا مگه ما بر حق نیستیم بابا؟ چرا پسرم؟ فاذن لا ابالی بالموت. بابا علی اکبرت از مرگ نمی ترسه. احلا من العسل. من احساس میکنم یه شیرین کاری بود علی اکبر کرد، تو دل بابا بود بیشتر جا باز کرد، برای امام حسین عزیزتر شد. رسیدن به کربلا بار بکشایید، اینجا کربلاست، بار بکشایید اینجا نینواست. وقتی میخواستم پیاده بشم من یه تکه از صحنه رو میگم و سهم روضه‌خوانی من همین باشه. وقتی میخوان پیاده بشن دو گروه رو خیلی ملاحظه میکردن، یکی بچه ها یکی زن ها. من یقین دارم ابی عبدالله یه عده رو فرستادن برید مراقب بچه ها باشید، ترس تو دلشون نیفته. اما از همین از این همه جوان یه چند تا اومدن دوره یه محمل رو گرفتن. یکی مهار ناقه میگیره، من هنوز معرفی نکردم شما دارید گریه میکنید. یکی مهار ناقه میگیره، یکی به نامحرما میگه برید عقب، یکی زیر بغلهای عمه رو میگیره، یکی زانوی قشنگشو برا خواهر رکاب میکنه،
که تکریم کردن زینب رو، چرا دارید گریه میکنید؟ بگذارید روزه رو خلاصه کنم. همین بانوی روز خیلی نگذشت، تو همی سرزمین با دستای بسته آوردمش. یه نگاه به نهر القمه کرد، یه نگاه به گودی قتلگاه، محرم زینب رسیده وقت سواری. داداش تا اقل بلند شو به نامحرما بگو برن اقل. حسین آرام جانم، حسین الله عمه دست ادب رو سینه بگذارید. السلام علی حسین و علی